در هفته ها و روزهای اخیر تحولات سیاسی در افغانستان سرتیتر رسانه های منطقه و جهان بوده است. تحولاتی که با تسلط طالبان بر افغانستان و خروج نیروهای آمریکایی از این کشور وارد فاز جدیدی شده است. برای اطلاع بیشتر از آخرین تحولات سیاسی در همسایه شرقی جمهوری اسلامی ایران، پای صحبت‌های دکتر بهرام زاهدی، کارشناس مسائل منطقه می‌نشینیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین نستعین، انه خیر و ناصرین و معین. عرض سلام و ادب و احترام دارم. ما اگر که بخوایم به درک درستی از تحولات امروز افغانستان برسیم، لاجرم باید یک نگاه تاریخی هم داشته باشیم به مسئله. اگر به گذشته خیلی دور نخواهیم برویم، ما به سال 1357 برمیگردیم، سالی که حکومت کمونیستی در افغانستان اعلام شد و با فشار شوروی در واقع نیروهای نزدیک به این کشور قدرت را در دست گرفتند. چند ماه بعد قیام مردم مسلمان افغانستان علیه حکومت کمونیستی شروع شد. خب جمهوری اسلامی ایران هم با توجه به رسالتی که داشت از جهت اسلامی و از جهت انسانی به گروه‌های مختلف مجاهدین کمک می‌کرد. گروه‌های متعدد شیعه بودند و اهل سنت بودند، اما این فقط جمهوری اسلامی ایران نبود که کمک می‌کرد. در اون روزگار به واسطه جنگ سردی که بین آمریکا و نیروهای غربی علیه شوروی و نیروهای شرقی وجود داشت، دو طرف در صدد ضربه زدن به یکدیگر بودند. در ویتنام شوروی به چریکای ویتکونگ کمک کرده بود و آمریکا اونجا شکست خورده بود. در افغانستان آمریکا قصد داشت که انتقام اون مسئله رو بگیره، لذا شروع کرد با همراهی همپیمانان خودش مثل رژیم سعودی، مثل پاکستان که در اون موقع خوب ارتباط بسیار نزدیکی داشت با آمریکایی‌ها، تجهیزاتی را به دست مبارزین افغان برسونه. گروه‌های مختلفی که در تهران، مشهد، اسلام‌آباد دفتر داشتند، از طیفی از این کمک‌ها برخوردار می‌شدند. مثلا کمک‌هایی که از پاکستان می‌آمد، خب آقای حکمتیار بیش از سایرین از اونها بهره‌مند می‌شد. خب با توجه به روحیه استعمار ستیزی که مردم افغانستان داشتند و کمک‌هایی که از اقصانقاط جهان به این کشور می‌آمد، بالاخره مجاهدین افغان موفق شدند پس از 13 سال نبرد با قوای کمونیستی و قوای ارتش سرخ شوروی به پیروزی برسند، وارد کابل بشن. دولت اسلامی افغانستان چک گرفت. ابتدا آقای صبغت الله مجددی بود و بعد آقای استاد ربانی، مرحوم استاد ربانی، به ریاست اون دولت برگزیده شدند. متاسفانه مجاهدین نتونستند با یکدیگر سازش داشته باشند. در اندک زمانی جنگ داخلی گسترده‌ای بین نیروهای جهادی آغاز شد. وضعیت به مراتب از سالهای جهاد سخت‌تر شد و حتی کابلی که در اون 13 سال چندان آسیب ندیده بود، راکت‌های فراوانی بهش خورد، به شدت آسیب دید. در مناطق مختلف کشور، در روستاها و جاهای دیگری هم اتفاقات ناگواری رخ می‌داد، دزدی‌ها، قتل‌ها، جنایت‌ها، تجاوزها. در منطقه جنوب کشور، نزدیک قندهار و نزدیک همین مرز اسپین بولدک که این روزها هم مقدار معروف‌تر شده، بعد از اینکه یک اتفاق ناگواری رخ می‌ده، دزدی و قتل و تجاوزی انجام می‌گیره، به سراغ یکی از روحانیون اون منطقه که بعدها شهرت زیادی کسب کرد، عده‌ای از مردم میرن و از اون میخواند که بیاد و مانند سالهای جهاد یک حرکتی انجام بده، حرکت نظامی و انتظامی انجام بده. اون فرد مولا محمد عمر بود، رئیس طالبان شد بعدن. خب اینها اومدند و اون سربازانی که مرتکب امر خلاف شده بودن دستگیر کردن، مجازات کردن، با پشتیبانی مردم اون منطقه و روستاهای پیرامون مواجه شد. اما سریعاً سرویس امنیتی پاکستان با پول هنگفت سعودی هم که در اختیارشون قرار می‌گرفت، به نفوذ به این جنبش پرداختن و وقتی که این جنبش داشت بزرگ می‌شد، تنومند می‌شد، همراه با برخی ایده‌های نادرست و رفتارهای نادرست گسترش پیدا کرد. خب پاکستانی‌ها اهداف استراتژیکی در افغانستان داشتند و دارند، از جمله اینکه نمی‌خوان هیچ وقت هند اونجا جای پای محکمی پیدا بکنه، بسیار این امر رو خطرناک میدونن، لذا خیلی فعال هستن در حوزه مسائل افغانستان. خب جنرال حمید گل، فرمانده وقت ISI و کلونل امام، از افسران عالی رتبه امنیتی پاکستان به تجهیز طالبان پرداختن. طالبان با سرعت به سمت شمال حرکت کرد. خود مرحوم استاد ربانی و اینها هم بعدشون نمیومد که طالبان تا حدی به سمت شمال و به سمت کابل بیاید، به این معنا که جلوی احزاب دیگری که با دولت آقای ربانی درگیر بودن را بگیره و حالا دولت بعد از پس اینها برخواهد آمد، که خب چنین نبود. طالبان وقتی جلو اومد، احزاب دیگری که با دولت درگیر بودن را کنار زد، به نزدیکی کابل رسید. دولت یارای مبارزه نداشت، تا خود کابل رسیدند و آقای ربانی و احمد شاه مسعود به مطالعه شمال شرق در بدخشان و تخار و پنچیر پناه گرفتند. خب حکومت اینها شکل گرفت، چند سالی بر اریکه قدرت نشسته بودند و کارنامه‌ای دارند که نقاط منفی زیادی هم درش هست، اما همینجا باید اشاره کرد که همون کارنامه منفی هم با نوعی آگراندیسمان یا بزرگنمایی همراه بوده است. یعنی خب شاید جالب توجه باشه برای عزیزان این مسئله که هرچند طیف‌های تکفیری مثل عبدالمنان نیازی بودند در طالبان اون روزگار، مشکلات و فجایع زیادی رو رقم زدند، اما خب یک رویه عمومی هم نبوده است. یعنی در همون دوران هم که دوران کارنامه منفی و سیاه طالبان هست، اما باز با داعش تفاوت جدی دارد. یعنی نمیگشتند شهر به شهر و روستا به روستا به دنبال شیعیان، شیعیان رو بیابند و بخواد بکشند، نه. مثلا در قندهار مسجد شیعیان هم بوده، شیعیان هم حضور نسبتاً آزادانه‌ای داشتند، به واسطه اینکه در دوران جهاد هم گروه حزب الله قندهار که شیعیان بودن در کنار حرکت انقلاب اسلامی که اهل سنت اون منطقه بودن، به هر حال با رابطه خوبی علیه مارکسیستا و علیه شوروی جهاد کرده بودن، لذا وضعیت برای شیعیان در اون منطقه وضعیت نسبتاً مثبتی بود و در برخی مناطق دیگر، هرچند در برخی مناطق مشکلات بسیار بسیار جدی وجود داشت. خوب پس این رو هم عرض بکنم که این طالبانی که در سال 1373 عرض کردیم چگونه زاده شد و چگونه دستگاه امنیتی اومدند و این تشکیلات را تبدیل به یک تشکیلاتی کردند که ایده های نادرست و رفتارهای نادرست هم درش دیده می شد، اما رهبران این گروه معمولا عضو حرکت انقلاب اسلامی بودند در دهه 60. حرکت انقلاب اسلامی چندین شاخه داشت، یک شاخه ایش به رهبری مولوی نصرالله منصور بود. این رهبر بسیار جالب توجهی هست و فوق العاده عاشق حضرت امام بوده، به نحوی که در سال 68 وقتی حضرت امام به رحمت خدا رفتن، ایشون به خانه فرهنگ ما در پیشاور مراجعه میکنه و به شدتی گریه میکرده که اعضای خانه فرهنگ ما ایشون رو تسلی میدن و آرام میکنن. پس ریشه های جهادی خوبی در دهه 60 بین گروه های مختلف افغان بوده. در دهه 70 با اون مشکلاتی که پیش آمد و جنگ داخلی که بین مجاهدین افغان بود و فعالیت سرویس های امنیتی، این وضعیت پدید اومد که اون حکومت طالبان طیف های تکفیری هم درش بود، اشکالات، ایرادات زیادی بود و اتفاقات ناگواری افتاد، از جمله اتفاق ناگوار مزار شریف. حالا چه در رابطه با کشتاری که از مردم صورت میگیره، طیف همین آقای عبدالمنان انجام میدن، و چه شهادت دیپلمات های ما در مزار که خب امروز روشن هست، بحث های کارشناسی متعددی صورت گرفته، مستندی هم در این باره ساخته شده، ما نام چه کسی ما را کشت، و میبینیم که اون مسئله توسط طالبان رخ نداد که بچه های ما به شهادت برسن، بلکه دامی بود که پهن شده بود از سوی عوامل عربستان سعودی در سرویس امنیتی پاکستان تا ایران را وارد یک جنگ گسترده در مرزهای شرقیش بکنن، که خب با درایت مقام معظم رهبری این اتفاق رخ نداد و جمهوری اسلامی ایران وارد یک جنگ در مرزهای شرقی خودش نشد. اون افرادی که در سفارت در کنسولگری وارد شدن و اون جنایت رو رقم زدن، حتی تماس تلفنی که برقرار میکنن از کنسولگری ما با پاکستان هست و از اونجا دستوراتشون رو میگرفتن، لذا میدانیم که در واقع دامی بوده است که میخواستن جمهوری اسلامی رو وارد جنگ میکنن. خب این حکومت چندین سال پیش رفت، ایدئولوژیشون هم هرچند از برخی جهات متأثر از سلفیه وهابیه بودن، اما در کل این تشکیلات تشکیلاتی است که از جهت کلام پیرو کلام ماتوریدی است، عقیده دوبندیه حیاتی مؤثر بوده در ایدئولوژی اینها، از جهت فقهی حنفی هستند و شاخصه هایی از تصوف هم در اینها دیده میشه که این یک روزنه مثبتی هم بوده. یعنی برخلاف وهابی ها که خب شفاعت، توسل، زیارت را شرک میدونند، اما رهبران گروه طالبان قائل به شرک دانستن چنین چیزهایی نبودن. حتی اگر زندگی‌نامه ملا عمر را شما ملاحظه بکنید، ببینید که یکی از برنامه‌هاش پنجشنبه‌ها سرزدن به مزارها و زیارت در واقع قبور اولیای خدا بوده که در اونجا مدفون هستند. بنابراین این زمینه بود لحاظ ایدئولوژیک هم که رفته رفته از سعودی فاصله بگیرند و با توده مردم افغانستان، توده مردم منطقه ایران و پاکستان و جای دیگه از جهت مردمی و فکری نزدیکتر بشن. خب این حکومت چند سالی ادامه داشت تا آمریکایی‌ها 2001 حمله کردند و طالبان مساحت بسیار اندکی از سرزمین براش باقی موند، ولی از سال 2005 عملا خیزش مجددشون آغاز شد. تمرکز ایالات متحده در عراق بالا رفته بود، درگیری‌های زیادی اونجا داشت. اینها شروع کردن به مبارزه با آمریکایی‌ها، پیشرفت‌های خوبی داشتن، از ابزار رسانه آهسته‌آهسته به خوبی استفاده کردن، نحوه تعامل و رفتارشون با اقوام مختلف را سعی کردن بهتر و بهتر بشه، این گونه تلقی نشه که طالبان یک جنبش صرفاً قومی است یا دیدگاه‌های وهابی داره و علیه مذاهب مختلف در افغانستان میخواد عمل بکنه. تا حدی پایگاهشون گسترش پیدا کرد و از جهت فکری، رفتاری اینها هم شاهد یک رشدی در اینها بودیم. خب جمهوری اسلامی ایران هم سیاست اعلامی و اعمالیش، اخراج آمریکا از منطقه و پایان دادن به حضور فتنه انگیز و فساد انگیز آمریکا در منطقه است و میدانیم که همگرایی خوبی در این جهت شکل گرفت و نهایتاً منجر به شکست آمریکا در افغانستان شد. این روزها خیلی پرسیده میشه چی شد که آمریکا یک مرتبه رها کرد؟ چرا داره میره؟ آیا آمریکا هنوز فعال مایشاست در افغانستان؟ پاسخ به این سوال این هستش که قطعاً آمریکا شکست خورد. خیلی این گونه نبود که یک شبه تصمیم بگیرن و بخوان که از این کشور برن. آمریکایی‌ها خودشون به تنهایی حدود 2600 کشته دادن در این سال‌ها در افغانستان و مجموع ناتو بیش از 3500 تا 21000 زخمی و مجروح دادن اینها و هزینه سنگینی جنگ داشت، 2 تریلیون دلار هزینه جنگ بوده. لذا رئیس جمهورهای پیاپی که در آمریکا میومدند با فشار افکار عمومی مواجه بودند که این جنگ را پایان بدید. تابوت سربازهای آمریکایی تا کی قرار است از افغانستان برگرده و در این کشور تشییع بشه؟ پس ترامپ با توجه به مخارج، کشته‌ها و افکار عمومی، فشار افکار عمومی، ابتدا تصمیم گرفت که با خشونت جنگ رو خاتمه بده و خارج بشه و به درستی هم فهمیده بود که پاکستانی‌ها با آمریکا دو دوزه بازی می‌کنن. از یک طرف پول می‌گیرن از آمریکا، ولی از طرف دیگر بخشی از سلاحی که طالبان داره استفاده می‌کنه طبق نظر آمریکایی‌ها این از پاکستان داره تامین میشه. لذا اومد و ارتش پاکستان رو هم رسما تحریم کرد، اما خب کارش موفق نبود. بنابراین بعد از عدم موفقیت در این پروژه اومد و از در مذاکره وارد شد. مذاکرات صلح قطر آغاز شد، حدود 13 ماه مذاکرات ادامه داشت، به آتش بس رسیدن. آتش بس هم یکی از بندهاش این بود که آمریکا تا ماه می 2021 از افغانستان خارج می‌شود، که حالا با تغییر رئیس جمهور وقتی بایدن اومد گفتش که ما باید مطالعه بیشتری بکنیم. صبر کردن، نهایتاً اعلام کردن که تا سپتامبر یا همین شهریور 1400 خارج خواهند شد. بنابراین آمریکا شکستش قطعی است. شما اگر به پیام مقام معظم رهبری در حج امسال توجه بفرمایید می‌بینید که آقا هم به نکته بسیار مهم اشاره کردن، اینکه آمریکا پس از دو دهه حضور و پس از آن ورود پر سر و صدا در افغانستان تحقیر شد و شکست خورده داره از این کشور خارج میشه. این من به گمانم حقیقت اصلی هست که لابلای اخبار مختلف، لابلای تئوری‌های توطئه‌ای که مطرح میشه، بعد نباید این را فراموش بکنیم. آمریکا شکست خورده در حال خروج از افغانستان است. ممکن است که در پس پرده این خروجش فتنه‌هایی نهفته باشه، تلاش بکنه که حالا با عنصر داعش یا دیگر چیزهایی در منطقه مشکل ایجاد بکنه، خود طالبان را با پول بیان و سعی بکنن به خودشون نزدیک بکنن. اما به هر حال اصل مسئله اینه که تا اینجا اتفاق بسیار بسیار بزرگی رقم خورده. اول اینکه آمریکا شکست خورد و داره اخراج میشه، و دوم اینکه پروژه داعش سازی در این چند سال اخیر هم شکست خورده است. ایران، روسیه، چین به شدت بیم از این داشتن که مبادا داعشی در افغانستان به وجود بیاد و هم خون مردم بیگناه افغانستان را بخواد بریزه و هم برای کشورهای منطقه مشکل ایجاد بکنه. و در افغانستان هم خب تنها طالبان بود که با داعش می‌جنگید. حتی در درگیری بین طالبان و داعش، نیروهای هوایی آمریکا یا ارتش افغانستان مواضع طالبان رو می‌زدن و عملاً کمک به داعش می‌کردن. اما این پروژه شکست خورد. داعش شکست خورد در افغانستان، آمریکا شکست خورد و داره خارج میشه. پس تا اینجا شاهد اتفاق بسیار بزرگی هستیم و هیمنه ناتو و آمریکا در هم شکسته شده. روزگاری آمریکایی‌ها در پایگاه بگرام روی دیوار نوشته بودن وی نیور دیفیت، ما هرگز شکست نخواهیم خورد. ولی امروز عالم و آدم داره از شکست آمریکا در افغانستان صحبت میکنه. اگر شما به رسانه‌های انگلیسی زبان و نشریات انگلیسی زبان هم مراجعه کنید می‌بینید که واژه دیفیت یکی از کلید واژگان پربسامد در روزهای اخیر هستش. حتی زمانی که زمزمه این شکست بلند شده بود، اریک پرینس بنیانگذار شرکت جنایتکار بلک واتر گفته بود که گرانترین و قدرتمندترین ارتش در تاریخ بشریت از مشتی چوپان شکست خورد. و این نشون میده که چقدر قدرت اینها پوشالین هست و یک ادراک عمیقی از کشورهای اسلامی ندارند. به همین دلیل در بسیاری از مواقع شکست استراتژیک خوردن و نهایتا مجبور به ترک منطقه شدن. یا یکی از مقامات پیشین امنیتی رژیم صهیونیستی آقای آموس یادلین، ایشون گفته بود که شکست آمریکا در افغانستان یک شکست وحشتناک اطلاعاتی است. خب ما این نکات را باید بهش توجه بکنیم و ببینیم که تا امروز یک پیروزی بزرگی حاصل شده. بعد از این هم باید خیلی ملاحظه کرد، رعایت کرد کشورهای منطقه جمله جمهوری اسلامی ایران دچار غافلگیری نشوند، حقوق همه اقوام و مذاهب در افغانستان حفظ بشود. تا اینجا هم خب طالبان کنش مثبتی داشته است. اگر به فیلم‌های رسیده از مزار و هرات و قندهار و کابل شما توجه بکنید، می‌بینید که مراسمات عزاداری شیعیان به خوبی برگزار شده، مولوی‌ها اینا خودشون اومدن صحبت کردن و از این جهت فعلا رفتار مثبتی بوده. انشاءالله با مدیریت و درایت در آینده سیاسی افغانستان هم حقوق همه اقوام مذاهب لحاظ بشود، که خب باید مراقبت خاصی در این زمینه انجام داد. این را هم باید عرض بکنم که ما با یک جنگ شناختی سهمگینی هم روبرو هستیم و این مسئله که به شدت اخبار نادرست، فیلم‌های نادرست در ایران منتشر میشه، حالا بعضن در جاهای دیگه، ولی تمرکز روی ایران هست. من خواهشم این هستش که عزیزان حتما اگر مطلبی، فیلمی در رابطه با مسائل افغانستان پخش شد، از کارشناسان کمک بگیرن، تحقیق بکنن، اینها را نپذیرن. یه آقای میاد یک توییت غیر مسئولانه میزنه که هرات را بلد مباه اعلام کردن، خون مردم هدر شد، الان میان برده میگیرن، که خب اصلا چنین چیزهایی نبود و بجز تشویش اذهان مردم کشورمون، تشویش اذهان مهاجرین محترم، اینها ثمری نداشت. و در آینده هم ممکن هست که روابط دو کشور را چنین تیترهایی، چنین نوشته‌هایی با مخاطره مواجه بکنه. لذا باید خیلی دقت بکنیم. اون تیتری که روزنامه جمهوری اسلامی زده بود، هشت و شیعی در افغانستان برای مقابله با گروه تروریستی فلان به پا خواست، خب این اولا نادرست بود و ثانیا بسیار خطرناک. امیدوار هستیم که با درایت مسئولین امر، رسانه‌ها در ایران از زبان مناسب استفاده بکنن و روابط دو کشور دچار مشکل نشه در آینده، چرا که هر دولتی به هر حال شکل بگیره در افغانستان، به هر حال طالبان هم در اون حضور خواهند داشت. پس باید خیلی مراقبت کرد تا روابط آینده ایران و دولت فراگیر و همشمول آینده افغانستان انشاءالله روابط حسنه ای باشه، تا بتونه ایران به مردم مختلف افغانستان هم کمک بکنه. خب یک نکته بسیار مهمی که الان وجود داره این هستش که آقای احمد مسعود نقشش چی هست و چیکار داره میکنه. ایشون یک فردی هستش که مقبولیت خوبی در منطقه خودش داره و میتونه که نقش مثبت جالب توجهی داشته باشه، اما امروز این کنش سیاسی که داشته است و از آمریکا و فرانسه کمک خواسته کار غلطی است، ممکنه که باعث شعله ور شدن آتش جنگ به شکل بدی در افغانستان بشه. امیدوار هستیم که ایشون هم به سمت مذاکره سوق پیدا بکنه و تلاش بکنه که با ابزار سیاسی از حقوق مردم خودش دفاع بکنه. مبادا این کارها باعث بازگشت قوای استعماری به افغانستان بشود و یا خدای نکرده آتش جنگ شعله ور بشه و در کنار اون داعش هم در افغانستان توسط سرویس‌های امنیتی دشمن فعال بشه. یک نکته پایانی عرض می‌کنم و خداحافظی می‌کنم از محضر شما. نکته پایانی این هستش، آقای هانتینگتون مستحسن هستید، نظریه‌اش با نام نبرد تمدن‌ها اثرگذاری زیادی روی اندیشمندان و سیاسیون عالم داشته. ایشون در یک مصاحبه گفته بود که تمدن اسلامی که خب جدیترین خطر برای تمدن مسیحی یهودی غرب هست، یک شاخصه‌ای داره که خطرناکترش میکنه برای غرب و اون این هست که تعداد مردان جوان در جوامع اسلامی بسیار زیاد هست. خب مردان جوان هم کسانی هستند که تحولات بزرگ را رقم میزنن، کسانی هستند که پایگاه اجتماعی برای جنبش‌های اسلامی میشن، لذا باید فکری براش کرد و همینجا مصاحبهش رو تمام کرده بود. خب اگر که یک استراتژیست غربی ناظر به این حرف هانتینگتون بخواهد یک فکر به هر حال عمیقی بکنه برای حفظ سیادت و قیادت تمدن مسیحی یهودی غرب، چه چیزی بهتر از ایجاد جنگ‌های بیپایان در کشورهای مسلمان؟ تا زمانی که نبردهای بیپایان در جوامع اسلامی ادامه داشته باشه، مدام امت اسلامی تحلیل میره، مدام تعداد زیادی از مردم مسلمان کشته میشن و ثمرش هم چیزی جز حفظ سیادت صهیونیسم بین الملل و قوای استکباری در جهان نخواهد بود. امیدواریم که مردم مسلمان درایت بیشتری به خرج بدن، بتونن با وحدت و تقریب به سمت احیای تمدن اسلامی گام بردارن و امیدوار هستیم که به هر حال بزرگان جوامع اسلامی با درایت مردم رو به این سمت سوق بدن. عرضم تمام و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.